چهار بعد از ظهر از شما دعوت میکنم شنونده سرخط آخرین خبرها باشید با من محمد زرقامی و در ادامه هم یکی از ویژه برنامه های انتخابات مجلس شورای اسلامی رو خواهید شنید. احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه میگوید یگانهای مدافع خلق در همکاری با حزب کارگران کردستان پیکاکا مسئول انفجار روز گذشته آنکارا هستند که 28 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع متعدد گروه‌های مخالف دولت سوریه گزارش داده است که دست کم 2000 تن از مخالفان مسلح بشار اسد از ترکیه وارد سوریه شدند. بنابر گزارش برخی منابع از جنوب شرقی ترکیه یک انفجار که کاروان نظامی ارتش ترکیه را هدف گرفته بود دست کم 6 کشته بر جای گذاشته است. بر اساس جدول زمانبندی انتخابات مجلس شورای اسلامی تبلیغات انتخاباتی نامزدهای تایید صلاحیت شده از بامداد روز پنجشنبه آغاز شد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران که برای شرکت در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا به تایلند رفته است به عنوان قهرمان زودهنگام این رقابت‌ها معرفی شد. یک انستیتوی مطالعات تاریخی در لهستان بنابر مدارکی تازه میگوید لخ والسا رهبر پیشین این کشور مأمور مخفی دوران کمونیسم بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است ماه آینده میلادی در سفری تاریخی به کوبا برود. او اولین رئیس جمهوری آمریکا در حدود 90 سال اخیر است که به کوبا خواهد رفت. دادگاهی در آستانه پایتخت قزاقستان 5 مرد را به اتهام عضویت در گروه اسلامگرای تبلیغی جماعت به زندان محکوم کرد. و عراق از به سرقت رفتن یک دستگاه رادیوگرافی که میتواند حاوی مواد رادیواکتیو باشد خبر داده است. در ادامه از مجموع 288 نماینده مجلس نهم تنها 9 تن از آنان زن بودند. در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی سمیرا قرایی نگاهی داشته به عملکرد زنان مجلس نهم که با هم این گزارش و این برنامه ویژه رو خواهیم شنید.
مجلس نهم آخرین نفس‌های خود را می‌کشد و صندلی‌های سبز بهارستان به زودی پذیرای نمایندگان جدیدی خواهد شد. اما لوایح پیشنهادی، تصویبی و عملکرد زنان مجلس نهم در کتاب ذهن ثبت خواهند ماند. از مجموعه 288 نماینده مجلس نهم تنها 9 تن از آنها زن بودند و از میان این 9 زن تنها 3 تن از آنها صاحب سمتی در یکی از 17 کمیسیون مجلس به استثنای کمیسیون زنان. خانم‌ها لاله افتخاری، زهره طبیب‌زاده نوری، نیر اخوان، فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، مهناز بهمنی، شهلا میرگلوی بیات، حلیمه عالی و سکینه عمرانی کسانی بودند که توانستند در مجلس نهم به عنوان نماینده از خواسته‌ها و مطالبات مردم منطقه‌شان و در مجموع مردم ایران دفاع کنند. از میان این زنان 4 تن سابقه حضور در مجلس هشتم را داشت و لاله افتخاری از اعضای جبهه پایداری در مجالس هفتم و هشتم و نهم نیز سابقه نمایندگی داشت. یکی از نخستین اقدامات این زنان در بعد به ورود تغییر نام فراکسیون زنان به فراکسیون زنان خانواده بود، چرا که به زعم آنها زنان این مجلس خانواده محور بودند و در مبحث زنان نمیتوان بحث خانواده را از زن جدا کرد. محبوبه عباس قلی زاده فعال حقوق زنان مقیم آمریکا معتقد است که جهتگیری کلی نمایندگان راستگرای مجلس نهم تنها محکم کردن وجه مادرانه زن و تقویت روحیه خانه‌نشینی او بوده و زن را تنها در نهاد خانواده تعریف کردند.
میشه چنین برداشتی رو کرد که موضع‌گیری یا جهت‌گیری کلی نماینده های راستگرای مجلس به خصوص زنان، محکم کردن وجه مادرانه زن و تقویت بخش منفعل و بخش خانه نشینی زن بوده، حتی نه خانواده. بنابراین وقتی ما میگیم فراکسیون زنان و خانواده، این نه تا زن به نفع خانواده نبوده، کارشون به نفع خانه نشینی زنان بود، به نفع اون وجه زنی که نشینن در خانه و زایند شیران نر بوده.
کم تذکرترین نمایندگی مجلس این دوره هم یک زن است، نگره اخوان. اما در میان همین زنان، لاله افتخاری از باقی خبرسازتر است. عضو کمیسیون فرهنگی است و نقدهای جدی به وزارتخانه ارشاد دارد. در برنامه سینمای هفت ظاهر می شود و مقابل رسول صدرعاملی، کارگردان سینما، می نشیند و علی‌رغم آنکه در این برنامه می گوید خیلی فیلم نمی بیند، از سیاه نمایی در سینمای ایران و مرزهای سینمای اجتماعی می گوید. سوابق لاله افتخاری را از احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی سابق مقیم آلمان، بشنوید.
خانم لاده افتخاری که این اواخر بیشتر به دلیل نامه‌شون به همسر آقای اردوغان مشهور شدن، در مجالس گذشته و مجلس نهم میشه گفت که خیلی در حوزه‌های سیاسی یا بحث‌های حاشیه‌ساز و جنجالی خیلی وارد نشدن و پیگیر مباحثی مثلا مانند تشکیل فراکسیون قرآن و اعتراض بودن در مجلس یا مواردی که بیشتر به موضوعات دینی مربوط می شد.
لاله افتخاری که ریاست کمیسیون قرآن و اطرت را بر عهده دارد، خود یکی از مبلغین حجاب و مدافعان طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر است. صحبت‌های او را بشنوید در گفتگو با شبکه چند رسانه‌ای آرمان.
دختر خانمی، خانم جوان، اگر فکر کنه که اگر اون امروز با این پوشش آمد در جامعه، میلیون ها نفر ممکنه با پوشش شبیه او یا بدتر در مقابل چشمان همسرش، برادرش، پدرش و هر حال حرکت کنن در جامعه، که یعنی او اگر آسیب میزنه به چند نفر، میلیون ها نفر آسیب میزنه به زندگی او، کیان زندگی او، سعادت او، فرزند او، آینده او، همه اینا رو دارن در خطر قرار میدن. خودش قطعاً یه دو تا چهار تا هم که کنه برمیگرده.
اما به لوایح مجلس نهم در حوزه زنان بپردازیم که تقریباً با هیچ مخالفت جدی از سوی زنان مجلس مواجه نشدند. تصویب لایحه حمایت از خانواده، لایحه سیانت از حریم عفاف و حجاب، اصلاح قوانین مربوط به تنظیم جمعیت، طرح کاهش ساعت کار زنان شاغل و بیمه زنان خانه‌دار از مواردی اند که امضای اغلب این زنان را بر پیشانی دارند. احسان مهرابی نه زن مجلس نهم را زنانی بی ابتکار در لوایح و طرح‌های مربوط به حوزه زنان می‌داند.
در موضوعاتی که به زنان مربوط می‌شده در جامعه و فعالین زنان مطالباتی را داشتن، معمولا نگاه یا موضع نمایندگان زن مجلس مخالف دیگر فعالین زن بوده و حتی در مواردی مواضعی که داشتن مواضع شدیدتری از مواضع مردان اصولگرا بوده. در بیشتر موارد، از جمله ورود زنان به ورزشگاه ها، بحث اسید پاشی ها، بحث امر به معروف و نهی از منکر و دیگر موضوعاتی که به نوعی به آزادی های زنان مربوط می شده، نمایندگان زن مجلس نهم مواضعی شبیه به نمایندگان مرد مجلس داشتن و در هیچ موقعی نشد که این نمایندگان بتونن یک موضع متفاوتی داشته باشن و یا بتونن به صورت مستقل اقدامی را درباره زنان پیش ببرن.
فاطمه رهبر، رئیس کمیسیون زنان و خانواده، در مناظره‌ای با الهه کولایی، عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح طلب و نماینده مجلس ششم، لایحه حمایت از خانواده را از مترقی‌ترین قوانین جمهوری اسلامی ایران خوانده بود. مهرانگیز کار، وکیل و فعال حقوق زنان مقیم آمریکا، معتقد است که نه زن مجلس در حوزه زنان صدای زن ایرانی را نمایندگی نکردند.
توقع این است که این معدود زنانی که خب از چندین فیلتر میگذرند و وارد مجلس میشن، یه بخشی از اوقاتشون رو اختصاص بدن به بسیار مسائل زنان و صدای زنان بشن. به نظر من اگر هم صدایی داشتند این خانم‌ها، این صدای زنان ایران نبوده و بلکه صدای خب خودشون و صدای مردانی بوده که به اونها کمک کردن تا بتوانند وارد مجلس بشن. این صدا کاملا ضد برابری حقوق زن و مرد و حتی میتونیم ادعا کنیم ضد بهبود وضعیت حقوقی زنان هست و این صدا بیشتر تأکیدش بر خانه نشینی زنان و مادری زنان، تازه در این حالت هم اساساً کمکی نرسونده به اینکه مادر خب توانا باشه برای اینکه اشتغال رو منع میکنه برای زنان و طبیعتاً زنی که دست خالی هست و از نظر مالی تمکن نداره نمیتونه مادر خوبی هم باشه.
زنان مجلس نهم در قبال بسیاری از اتفاقات اجتماعی مربوط به حوزه زنان نیز ساکتند. مسائلی مانند عدم اجازه به زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها که با دستگیری قنچه قوامی، دختر جوان ایرانی بریتانیایی، در خرداد سال 93 اوج می‌گیرد و با چنین واکنشی از سوی لاله افتخاری مواجه می‌شود. خانم افتخاری در گفتگو با شبکه چند رسانه‌ای آرمان:
ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها یک نسخه نامناسبیه و اشتهای کاذبیه و آدرس اشتباهیه که داره دشمن برای ما میپیچه. مطالبه اصلی میتونم بگم 999 در 1000 مردم ما، اگر نگم بیشتر، این نیست.
علی‌رغم آنکه نماینده‌ای مثل کمال‌الدین پورمؤذن در صحن علنی مجلس ورود به باشگاه‌ها را از حقوق مسلم زنان می‌داند، اما فراکسیون زنان مشخصاً می‌گوید که اعتقادی به حضور زنان در ورزشگاه‌ها ندارد. یا مسئله اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان که علی‌رغم تجمع مردم مقابل مجلس با سکوتی پارلمانی مواجه می‌شود. بجز خانم‌ها فاطمه رهبر و حلیمه عالی که به هیچ عنوان در این خصوص اظهار نظری نکردند، باقی نمایندگان زن آن را گردن عوامل بیگانه و خارجی انداخته و گفتند که همزمانی این رویداد با اجرای شدن طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر نشان از مشکوکی آن دارد. شاید سالهای مجلس نهم بیش از هر چیز با مسئله برجام، تحریم‌ها و اختلافات بر سر مذاکرات هسته‌ای به یاد آورده شود. با این حال در این 4 سال لوایحی مربوط به حوزه زنان هم تصویب شده است. سوال این است که اگر در سالهای بعد به فعالیت این 9 زن نگاهی بیاندازیم، ذهن به سوی کدام کلمه سوق می‌کند؟ محبوبه عباس‌خلی‌زاده، فعال حقوق زنان:
کارنامه نماینده‌های زن این دوره مجلس را اگه بخوایم نگاه بکنیم، می‌تونیم خیانت به جامعه زن محسوب بکنیم تا خدمت. این خیانت رو می‌تونیم اینجور توضیح بدیم که تو شرایطی که توجه جامعه به مسئله تحریم و برجام بود، بحران اقتصادی مسئله اول مردم بود، نیازهای اولیه باعث شد که مردم نتونن توجه بکنن به نیازهای دانویه‌شون. در یک چنین شرایطی ما می‌بینیم نماینده‌های زنان مجلس تونستن از قفلت اجتماعی به ضرر زنان تا اونجایی که بتونن استفاده بکنن، از جلوسازی زنان در ورزشگاه ها تا مسئله جمعیت، تا مسئله اسید پاشی، تا مسئله دورکاری زنان، تا مسئله محدود کردن اشتغال زنان، تا مسئله لایحه خانواده. تمام این دستاوردها منفی و واکنشگرا بوده و حتی اگه بخوایم مقایسه کنیم با مجلس اول که جامعه تو شرایط انقلاب بود، کارنامه زنان در این دوره مجلس وخیم‌ترین و خیانت‌بارترین کارنامه‌ای بوده که در کل طول ادوار مجلس بعد از انقلاب وجود داشته.
با مهرنگیز کار، فعال حقوق زنان از مجلس مردانه و تعداد اندک نمایندگان زن میگویم، اما او معتقد است که نمیتوان تصویب لوایح این مجلس را با کم شمار بودن تعداد نمایندگان زن توجیه کرد.
من به شما میگم که اگر که این 9 تا زن یا حتی 2 تا از این 9 تا زن یا حتی 1 دونه از این 9 تا زن میخواستن گشایشی در بیان وضعیت زنان به وجود بیارن، در جای کسی که نماینده‌ای که میتونه بره و پیش از دستور حرف بزنه، میتونستن حرف بزنن و دست کم اون فضا رو یک کمی درش تغییر به وجود بیارن. طرحی که بسیار مضر به حال زنان هست، اغلب امضای زنان مجلس زیرشه.
شاید مردم در انتخابات پیش رو به زنان بیشتری رای دهند و شاید زنانی که بر صندلی‌های سبز جلوس می‌کنند گوش شنوای بهتری، زبان تندتری و شهامت بیشتری برای پیگیری مطالبات زنان گوناگون ایران داشته باشند.